خانم ها آقایان، به رادیو سبا خوش آمدید. شما برنامه های بخش سحرگاهی رو میشنوید. قصه های سبا عنوان برنامه بعدیه که در کنار شما میشنویم.
رادیو سبا تقدیم میکند. قصه های سبا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، من لیلا روح بخش روایتگر قصه امشب سبا هستم. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. این قصه یادداشت‌های پرنده بر اساس اثری از عمران صلاحی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی. قطار سه بار سوت میکشه و راه میفته. من و بابام روی آخرین واگن نشستیم و داریم برای مادرم بال تکون میدیم. قراره یه سفر بریم و برگردیم. مادرم گفت من دلم نمیخواد قطار سوار بشم، خودتون تنهایی برید. این شد که با بابام اومدیم راه آهن. ایستگاه راه آهن خیلی شلوغه. مسافرای قطار بلیط به دست میان و میرن. بعضیا عجله دارن که زودتر بلیتشون رو بدن به مأمور قطار رو سوار بشن. مأمور بازدید قطار بلیت‌های مردم رو یکی یکی میگیره و شمارشون رو ثبت میکنه. ولی کسی از ما بلیت نمیخواد. ما جای خوبی نشستیم. روی پشت بوم آخرین واگن، جایی که خیلی حال میده و تازه گرمم هست. وقتی قطار حرکت میکنه و سرعت میگیره، اگه روی واگن وسطی باشیم یخ میزنیم. ولی واگن آخر چون زیرش موتور داره ما رو گرم میکنه. خلاصه که خیلی باحاله. قطار وقتی راه میفته اول تلک تلک میکنه و تا 200-300 متری راه آهن آهسته میره. ولی بعدش سرعت میگیره و تند میره. ما دیگه مامانم رو نمیتونیم ببینیم. بابام دائم میگه بچه جون حواست باشه، یه دفعه باد ورت نداره ببره ها. میگم نه بابا جون، جام محکمه، خیالت راحت. حالا قطار در حال حرکته و با آخرین سرعتش داره میره. وقتی میخواد از زیر درختای توی راه رد بشه، ما سرمونو میدوزیم تا لابلای شاخه ها گیر نکنیم و نیفتیم. گاهی من با منقارم یه دونه برگ از شاخه ها جدا میکنم و از بوش لذت میبرم. وقتی درختی در کار نباشه، من و بابام سر به سر هم میذاریم و هی روی هوا میپریم. از قطار فاصله میگیریم و باز روی قطار میشینیم. گاهی باد با همون شوخی میکنه و نمیذاره راحت روی واگن بشینیم، ولی ما هرچی که زور داریم میزنیم تا دوباره روی واگن بشینیم. باد خیلی به همون فشار میاره و گاهی میخواد پرتمون کنه رو هوا، اما ما سفت و محکم به میله های روی واگن میچسبیم و به باد میخندیم و مسخرش میکنیم. وقتی باد میره پی کارش و هوا آروم میشه، ما بازم میپریم روی هوا و بالاتر از واگونا پرواز میکنیم. گاهی میریم لب پنجره های واگونا برای مسافرها جیک جیک میکنیم. اونا هم گاهی چیزایی برامون از پنجره میندازن بیرون. ولی نمیدونن که ما نمیتونیم اونا رو بگیریم، چون باد اونا رو به سرعت میبره. اینطور موقع ها بابام دائم سفارش میکنه که بچه مواظب باش از قطار عقب نیافتی.
میگم نه بابا جون، تو مواظب خودت باش که پیر شدی. من مواظب خودم هستم. میگه آی بچه، حالا منو داری مسخره میکنی؟ من پیر شدم. خیلی مهربونه، انگار میدونه که ما سوارش هستیم. وقتی میخواد از لای شاخه های انبوه رد بشه، یه سوت بلند میکشه تا ما بدونیم که باید سرمونو بدزدیم. حتی وقتی میخواد به تونل برسه، بازم سوت میکشه که ما بفهمیم و مراقب خودمون باشیم توی تونل. اونجا یه وقت ورجه وجه نکنیم، چون توی تونل خیلی سخته که دوباره روی واگن بشینیم. آخه خیلی تاریکه. تازه غیر از تاریکی پر از دودم هست. برای همین وقتی قطار میخواد بره توی تونل، ما میله ها رو سفت میچسبیم و سرمونو میبریم زیر پرامون تا دود توی چشممون نره. وقتی قطار از توی تونلا بیرون میاد، ما دوباره سرمونو بالا میگیریم و جک جک میکنیم. دوباره بازی من شروع میشه و بابام هی هرس میخوره. آخه میترسه من از قطار جا بمونم و نتونم بهش برسم. ولی من خیلی تند و تیزم، بلدم چجوری بپرم رو هوا و با قطار شوخی کنم. خودمو میبرم روی هوا، چند تا معلق میزنم و دوباره میام روی واگن میشینم. بابام از ترس این کارای من خندش میگیره، ولی من میدونم که این خنده ها از ته دل نیست، از اینه که میترسه من جا بمونم و اون وقت نتونه جواب مادرمو بده. ولی من خیال بابامو راحت میکنم، بهش میگم قصه نخور بابا، من دیگه حسابی یاد گرفتم چطوری بپرم و بازی کنم. تازه اگرم عقب بمونم، وقتی قطار توی ایستگاه بعدی وای میسه، خودم رو بهش میرسونم، نگران نباش. بابام آروم میشه و دوباره با هم بازی میکنه. ایستگاه بعدی که قطار وامیسته، همه مسافرا به جنب و جوش میافتن. حتی بعضیاشون میان پایین تو هوای بخورن. من و بابامم از روی واگن میپریم، میریم روی درخت روبروی آبخوری میشینیم. بررسی میکنیم که ببینیم چطوری باید چند قطره آب بخوریم. مسافرایی که میخوان از آبخوری آب بخورن زیادن و ما میترسیم اگه بریم اونجا یه بچه شیطون پیدا بشه و ما رو اذیت کنه. برای همین نمیریم اونجا. ولی کمی اونورتر که خلوته، میبینیم یه چاله هست که توش پر از آبه. هیچ کس هم دورو برش نیست. البته چند تا پیر مرد اون دورو برا هستن که دارن سیگار میکشن، ولی برای اینکه دودش مسافرها رو اذیت نکنه، اومدن کنارتر درست دورو بر اون چالهه. ولی ما میدونیم که اونا هیچ وقت ما رو اذیت نمی کنن. برای همین آروم و آهسته میریم لب چاله و تا میتونیم آب میخوریم. حالا قطار دوباره سود میزنه و میخواد حرکت کنه. مسافرا با سرعت میرن توی واگوناشون و ما میپریم میریم روی واگونه. دوباره به حرکت خودش ادامه میده. ما گاهی که از بازی و پریدن خسته میشیم، میشینیم روی واگن و به اطراف نگاه میکنیم. خرگوش ها رو میبینم که کنار قطار میدوئن و میخوان با قطار مسابقه بدن. ما بهشون میخندیم و براشون بال تکون میدیم. وقتی قطار از لابلای مزارع رد میشه، دهقانا رو میبینم که زیر آفتاب وسط گندمان و علفا برای ما دست تکون میدن و میخندن. خنده هاشون چقدر ساده و بی‌قلقشه. به بابا میگم بابا جون خیلی خوبه که ما گاهی با قطار به سفر میریم، ممنونم ازت. میگه آره بچه جون، سفر آدمو با تجربه میکنه، خیلی لازمه. من خیلی دلم میخواد برم روی اون مزرعه ها بشینم و تا اون جایی که میتونم دونه بخورم، اما بابام نمیذاره. ازش خواهش میکنم اجازه بده ولی نمیده. شیطونه میگه خودم سر خود بپرم و برم اونجا، آخه خیلی گرسنمه. ولی بابام همش میگه صبر داشته باش، 2 ساعت دیگه میرسیم. آخه من چطوری 2 ساعت صبر کنم؟ یواشکی خودمو میکشونم پایین تر، میرم لب پنجره واگن یکی مونده به آخر، مسافرا رو میبینم. اونا هم منو میبینن، میخوان یه چیزی برام پرت کنن، ولی من زود برمیگردم پیش بابام، چون میدونم که اگر چیزی پرت بکنن به من که نمیرسه، میافته رو زمین و نصیب مورچه ها میشه. خب بشه، چه ایرادی داره؟ مورچه ها هم خوبن دیگه، غذاهای مفیدی واسه ما هستن. من خودم گاهی که چیزی گیرم نمیاد میرم یه جایی که مورچه باشه، چند تاشونو میخورم و حسابی سیر میشم. مورچه ها غذاهای خیلی 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 لذیذی هستن. ولی آخه چرا بابام نمیذاره پر بزنم برم توی زمینای پر از دونه چند تاشونو بخورم؟ مگه چی میشه؟ از قطار عقب میفتم؟ به خدا نمیفتم. میتونم زود پرواز کنم و با سرعت خودمو به قطار برسونم. به بابا میگم بابا جون بیا با هم بریم تو این زمین، دلی از عزا در میاریم. ما حیفه به خدا که این همه نعمت اینجا ها ریخته، اون وقت ما گرسنه ایم. میگه آخه بچه نفهم، اون وقت از قطار جا میمونیم و نمیتونیم به سفرمون ادامه بدیم. میگم میتونیم میتونیم میتونیم. میگه لج نکن بچه، شاید تو بتونی، ولی فکر من پیرمردو بکن. آخه من چطوری میتونم با این سن و سال بالا به قطار برسم؟ میبینم بابام راست میگه، من فکر اینجاشو نکرده بودم. خب اون با این سن و سال چطوری میتونه مثل من پرواز کنه؟ اون هرچی سرعت داشته به قول معلم مدرسه‌مون همه‌شو داده به من. همه پدرها همینطوری هست، جوانی و چابکیشون رو میدن به بچه هاشون و اونا رو برای زندگی آماده میکنن، ولی خودشون از جوانی و چابکی خالی میشن. این حرف معلم مدرسه گنجشکاست، هیچ وقت یادم نمیره. به خودم نهیب زدم که نباید هیچ وقت این حرف یادم بره و همیشه باید به حرف بابام گوش بدم، آخه اون که بد منو نمیخواد. حالا گرسنگی رو تحمل میکنم تا برسیم به یه جایی که مناسب باشه و راحت بتونیم یه چیزایی برای خوردن پیدا کنیم. میگم بابا جون چقدر هوای این بالا حال میده، اونقدر هوا پاکه که احساس میکنم دیگه گرسنم نیست. میگه باری کلا دخترم که اینقدر باهوشی. قصه یادداشت‌های پرنده بر اساس اثری از عمران صلاحی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی. راوی لیلا روح‌بخش، صدا بردار سینا احمدی پور، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است، همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود.
شما میتونید، شما میتونید، میتونید بر ترفند دشمن فائق بیایید، میتونید از سختی ها و موانع عبور کنید و این کشور رو برسونید به اون نقطه‌ای که مطلوب آرمان های اسلامی و انقلاب اسلامی است. میتونید، میتونید.
ایران به تمام مثبت
بیماری هپاتیت سی.
هپاتیت سی بیماری است که کبد از بزرگترین و مهمترین غدد داخلی بدن انسان را درگیر و وظایف مهم آن شامل دفع سموم، ساخت پروتئین‌های حیاتی، تنظیم مصرف قند خون را مختل می‌کنند. در بیماری هپاتیت سی، بافت طبیعی کبد به تدریج تخریب و نهایتاً پس از 10 تا 30 سال به سیروز کبد می‌انجامد. افراد مبتلا به سیروز کبد در صورت عدم درمان در مواردی دچار سرطان کبد می‌شوند و مبتلایان به سیروز کبد و سرطان کبد ممکن است به پیوند کبد نیاز پیدا کنند. تا چند سال پیش وقتی نام هپاتیت سی به عنوان یک بیماری مصری قابل انتقال از طریق انسان به میان می‌آمد، علاوه بر درد و رنج بیماری، تداعیگر واقعیت‌های تلخ اجتماعی بسیاری بود. واقعیتی که بیماران آن را التهاب زندگی توصیف یا تصور می‌کردند. دردناک‌ترین فصل رنج نامی بیماران مبتلا به هپاتیت سی، ابتلای ناخواسته برخی از آنها به این بیماری و وحشت از انتقال ویروس در بین خانواده و اطرافیان بود که مبتلایان را به انزوا و گریز از جامعه و گاه اندیشیدن به پایان یک زندگی می کشند. با تولید داروی هارمونی در آمریکا، تحولی در درمان هپاتیت سی رخ داد و این بیماری طی یک دوره 84 روزه قابل درمان قطعی شد. کشفی مهم که زندگی مبتلایان هپاتیت سی را دگرگون کرد. پس از کشف این دارو، دغدغه‌ای بسیار مهم برای دانشمندان و پرسشی سرنوشت‌ساز برای بیماران همچنان باقی ماند. آیا این تحول بزرگ پزشکی با عرضه داروی خارجی که هزینه دوره درمان کامل یک بیمار بسیار بالاست، امکان پذیر خواهد بود؟ آیا این دارو حتی با تأمین هزینه بالا همه مبتلایان این بیماری را درمان کامل خواهد کرد؟ پس از تحقیقات بسیار، پاسخ به این سوال این بود. شانس موفقیت درمان بیماران ایرانی با داروی خارجی هارمونی فقط 50-60% است. اما این دغدغه نیز طولی نکشید تا برای همیشه در ذهن بیماران ایرانی خاموش شود.
دارویی با نام تجاری سووداک برای درمان هپاتیت سی تولید انبوه را آغاز کرد.
دارویی که ما شاید 5 سال یا 6 سال پیش تحقیقات و کار روی این دارو شروع کردیم، موقعی روی شروع به کار کردیم روی این دارو که هنوز تو بازار دنیا هم وجود نداشت.
این داروها حاصل 6 سال تحقیقات و انجام تست‌های مختلف کیفی هستند. این داروها با همکاری مرکز تحقیقات گوارش و کبد و شرکت داروسازی بنیاد برکت به مرحله تولید رسیدند. این داروها با هزینه تحقیقاتی 10 میلیارد تومان وارد بازار شدند تا کیفیت و اثر بخشی اونها تضمین بشه، اما قیمتشون برای مصرف کننده ایرانی نسبت به موارد مشابه خارجی 1/10 هستش.
ایران میتوانه مثبت.
محققان علوم پزشکی پس از تحقیق و تلاش سخت در پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دارویی را به جهان عرضه کردند که نتایج مطالعات ملی و بین المللی آن در مجلات معتبر نشان می‌دهد بیماران مبتلا به هپاتیت سی را تا 98% به طور قطعی درمان کرده است. درمانی به آسانی درمان یک سرماخوردگی. توصیفی بود که پس از آن بیماران مبتلا به هپاتیت سی درمان شده درباره روند بهبودی کامل خود از این بیماری رنجاور گذشته به کار می بردند.
فناوری، تلاش، نوآوری و دانش.
بسیاری از جوانان از خطر افسردگی نجات یافتند. زوجین مبتلای در حال جدایی از یکدیگر به زندگی امیدوارانه خود بازگشتند و در این میان حتی شمار زیادی از افراد در گروه‌های پرخطر که مخزن اصلی انتشار ویروس هپاتیت سی بودند، همچون معتادان تزریقی و بیماران HIV تحت درمان قرار گرفتند و بهبودی خود از این بیماری را باور کردند.
اینجا ایران است.
سووداک تنها داروی ایرانی درمان هپاتیت سی است که تحت مطالعات کارآزمایی بالینی با همکاری 60 تن از محققان و اعضای هیئت علمی بیش از 50 مرکز تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار گرفته است و این داروی با کیفیت بسیار بالا قابلیت صادرات دارد. داروی ایرانی درمان هپاتیت سی سودوک تنها نمونه ای از تلاش پژوهشگران ایرانی و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها برای ترجمان دانش و کاربردی کردن نتایج تحقیقات با تولید محصولات دانش بنیان است.
اینجا ایران است. به توان مثبت
دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و ما داراد هستیم و امکاناتمون فراوان است.
ما میتوانیم.
پیشرفت‌های کشور پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و در 40 سال اخیر در همه زمینه‌ها چشمگیر بوده است. یکی از حوزه‌هایی که بعد از انقلاب شاهد تحولی شگرف بود، حوزه بهداشت و سلامت و درمان مردم است. شاید بسیاری از پدر و مادران کشورمان وضعیت نابسامان درمانی کشور در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی را به یاد داشته باشند که پزشکان خارجی در آن زمان حضور پررنگی در کشورمان داشتند. پزشکانی که بیشترشان از هند و پاکستان به ایران می آمدند و در حالی که حتی زبان بیماران خود را بلد نبودند به طبابت می پرداختند.
امروز علاوه بر گسترش دانش پزشکی و تربیت دانش آموختگان متعدد در این حوزه، شاهد دستیابی دانشمندان و نخبگان علوم پزشکی به فناوری‌های مختلف در زمینه تولید انواع دارو و درمان بیماری‌ها هستیم.
نسبت به قبلا خیلی فرق کرده. علاوه پزشکی پیشرفت خیلی قابل ملاحظه‌ای داشتیم.
پزشک داریم که دارای توانمندی علمی بسیار عالی میباشند که نتیجه صحبت من همین تعداد افراد ترخیصی با درصد بسیار بالا میباشد.
با گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی ایران، روز به روز به تعداد پزشکان ایرانی افزوده و خدمات پزشکی روز به روز گسترده تر شد که این پیشرفت‌های چشمگیر همچنان در حال افزایش است. به طوری که آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که اگر در گذشته و قبل از انقلاب پزشکان هندی و پاکستانی به معالجه بیماران ایرانی می پرداختند، امروز مردم کشورهای منطقه برای امور درمانی خود به ایران می آیند.
مراکز درمانی ایران حالا و بعد از گذشت حدود 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی خدماتی را ارائه می دهد که تحسین جهانیان را برانگیخته. مثلا در حوزه پیوند اعضا که سالانه هزاران نفر را به زندگی برمی گرداند.
در ایران با 5 مرکز یک پیوند کبد این تعداد پیوند را انجام می شه و مرکز پیوند شیراز شاید بزرگترین مرکز پیوند کبد در دنیا باشه.
رتبه اول منطقه در پیوند اعضا حالا در اختیار ایران است. درست مثل رتبه دوم سلول‌های بنیادی، به روزترین روشی که در درمان بیماری‌های صعب العلاج از آن استفاده می‌شود.
پیشرفت ایران در زمینه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز، درمان سرطان‌های بدخیم خون، تالاسمی و دیگر بیماری‌های صعب العلاج برای بسیاری شگفت‌آوره. آرزوی من همکاری با محققان ایرانیه.
از دستاوردهای مهم دانشمندان کشورمان در زمینه پزشکی میتوان به کسب رتبه 7 در داروسازی و رتبه 15 در پزشکی، رتبه اول جهان در پیوند کبد و رتبه 2 منطقه در دانش سلولهای بنیادی اشاره کرد.
همطور که اسمش مشخصه یک سلول اولیه است.
سلول‌های بنیادی مادر تمام سلول‌های بدنه که توانایی تبدیل به تمام سلول‌های بدن رو داره. مثلا اگه کسی به بیماری‌های خونی، قلبی، عصبی و غضروفی مبتلا بشه، پزشکا میتونن به وسیله سلول‌های بنیادی درمانش کنن.
از سلول‌های بنیادی خونساز که از خون، مغز و استخوان و خون بنده ناف به دست میاریم، برای درمان بیمارانی که مبتلا به سرطان‌های سیستم خونساز هستند و برای بیماری‌های خوشخیم خونی مثل تالاسمی و انواع دیگه استفاده می‌کنند.
تمام پیشرفت‌های ایران پس از انقلاب اسلامی در تمام حوزه‌ها حاکی از این شعار است: ما می‌توانیم.
Thank you.
واسه دیدن بارون اشکا دوباره خاطره هامو سوزوندم، ولی تو اینجا نبودی ببینی چطوری پای نگاهت موندم، تو نبودی که ببینی دلم رو چطوری عاشق عشق تو مونده، منی که بی تو یه لحظه نبودم که دل خاطره ها تو شکنده، میونه رنگ عجیب نگاهه یه کمی فاصله مونده تا دریا، تا دل خسته نفس به نفس شه تو بیا واقعی شد خود رویا، واسه یه دیدن ساحل چشما همه یه دار و ندارم و میدم، واسه یه شادی قلبت عزیزم همه احساس تو قلبم و میدم، که خسته ی بغضم عزیزم تو نذار اینجوری بی تو بمیرم،
یاران همراه، خواهران و برادرانی که در این لحظه برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو از رادیو سبا میشنوید، امیدوارم که یک ذهن آرام، یک خیال راحت و یک تن سالم انشالله خداوند نصیب حال همه شما بکنه. برنامه سینما سبا رو تقدیم حضورتون میکنیم.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن